تعارف مردم عزیز ما، قشری از مردم عزیز ما مشکل معیشتی داره و نمیشه نادیده بگیریم که مشکل اقتصادی در کشور ما نیست. طبیعتا هست. البته این که این مشکل باید چقدر می بود و ما با تمهیداتی که در کشور قوای سگانه داشتن چقدر باعث شدن که این کاهش پیدا بکنه و اون چیزی که دشمنان ما ترسیم کرده بودن در میز ایران در وزارت خزانه‌داری امریکا یا اون قوتی که اونها پشت کار گذاشتن چقدر به اون اهداف رسیدن، مردم ایران عزیز ایران عمده اقدامات اونها رو خونسا کردن که ما در بالاخره هیچ کشوری در دنیا 40 و چند سال تحریم نداشته، اونم به قول خود اونها تحریم های فلج کننده، اون هم این که تا امکانی رو نداریم میگن شما تحریم هستین اینا رو نباید به شما بفروشیم، یه امکانی رو داریم میگن ایران تحریم نمیتونین از اون بخرید، که شاهد بودین به عنوان مثال یه مدتی ما رو تحریم بنزین کردن که کشوری به ما بنزین نفروشه چون اون زمان یه مقدار کسری داشتیم. بعد از راه اندازی پروژه های مثل ستاره خلیج فارس و بعد پتروپالایش هایی که یه مقداری تغییر تولید دادن، خب ما اینقدر بنزین تولید کردیم که علاوه بر مصرف داخلی صادر هم کردیم. خب ترفند اونها به سنگ خورد و فایده ای نداشت ایران رو تحریم خرید بنزین بکنن. میخوام عرض بکنم ما هر توانایی که داریم اونا تحریم میکنن و هر چیزی که نیاز داریم تحریم میکنن که از دو طرف ما رو در محاصره اقتصادی قرار بدن. اما توفیقات بسیار بسیار بالایی داشتیم و عمده این هزینه رو مردم عزیز ما دادن. البته مسئولین هم جزئی از این مردم هستن، جدا که نیستن. ما واقعا باید به مردم بدونن که مسئولین میدانند که چقدر مردم ارزشمند پای ارزش ها و اولویت های کشور بودن. این باعث میشه که مشارکت بالا بره. مسئله دوم دورنمای آینده است.
درسته.
که این آینده چه کاری میخواد انجام بگیره که مردم به اون اعتماد پیدا بکنن. خواهی نخواهی بعضی از مسائلی که پیش میاد، درسته یک نفر پیش میاره یا چند نفر معدود پیش میارن مثل بعضی از این فسادهایی که صورت میگیره، اما ملت ایران رو آزرده میکنه. انتظار برخورد جدی و فوری هست توسط قوه قضاییه. یعنی من اعتقاد دارم یا موضوعی مطرح نشه یا اگه مطرح شد به فوریت و سرعت این مسئله روشن بشه برای مردم که برخورد شد و بعد هم اعلام بشه که این پولی که حالا تحت هر عنوانی فساد بود، این پول اومد و برای مردم تبدیل به یک کاری شد. حالا مثلا اگر یک نهادهای کشاورزی کم داریم به مردم اعلام بکنیم که آقا اون پولی که فساد شده بود پس گرفتیم و اینجا رفتیم این امکان رو خریدیم، این کاهش قیمتی که شما در بازار میبینید حاصل اون هست. یا اصلا چه عیبی داره وقتی یه فسادی کشف میشه ما دقیقا اون مبلغی که کشف میشه، فرض کنیم که این فساد اصلا کشف نشده، وقتی کشف شده اون مبلغ را به طریقی سریعا به مردم برسونیم. حالا ممکنه ما بگیم دهک های 1 تا 5 باشن، فرض کنیم اگه پول کم بود میگیم این فقط برای مثلا عزیزانی که تحت حمایت نهادهای حمایتی هستن، اگه بیشتر بود خب بگیم که مثلا قشر بازنشسته عزیزم که الان بالاخره حقوقش دچار مشکله از اون برخوردار باشن. از این که مردم فساد رو میشنوند ولی اقدام رو مطلع نیستن یه مقداری من نمیدونم چرا کوتاهی میکنیم.
شاید این نکته خیلی ظریفیه که شما اشاره میکنید. الان آقای دکتر صفارهنندی هم از اعضای مطلع مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما پیوستن که دارن سخنان شما رو میشنون. آقای مسیز به اجازه میخوام که بهشون سلام بکنم. آقای دکتر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزم جناب آقای مصری و مخاطبان شریف این برنامه.
خواهش میکنم. آقای دکتر خدمتون خواهم بود. آقای مصری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مایلم که اگر نکته ای هست به عنوان نکته پایانی بفرمایید که من برنامه رو با آقای دکتر صفار هرندی ادامه بدم.
من تشکر میکنم از محضر آقای دکتر صفار هرندی استاد عزیزم. میفرمایید که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از وقتی ایشون حضور داره قطعا به صورت کامل و اکمل انشاءالله ما استفاده خواهیم کرد از محضریش.
خیلی متشکرم. آقای مسیم میخوام ازتون قول بگیرم ما تا پیش از انتخابات باز هم در برنامه صفحه 12 رادیو اقتصاد خدمتون باشیم.
من در خدمت شما هستم.
شب خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم که
آقای دکتر صفار عزیز، شب
بخیر.
خدا حافظتون. آقای دکتر بحث انتخابات بحث رفته رفته مهمتر و مهمتر و داغ‌تری نسبت به روزها و هفته‌های قبلش داره میشه. با توجه به آنچه که در استراتژی کشور هست و خب تاکید رهبری هم به روشنی در ارتباط با چهار راهبرد مهم که در صدر اون مشارکت هست، راهکارهای مشارکت رو شما چی میبینید با توجه به فضای عمومی و اختصاصی کشور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ابتدایی این که ما باید بدونیم مقوله انتخابات به عنوان رسمی ترین و مشهود ترین جلوه مردم سالاری و مراجعه به رأی مردم باید دیده بشه و این چیزیه که در حقیقت ما پیش از انقلاب نداشتیم، لااقل در برهه هایی که منتهی به انقلاب شد در مثلا 10-20 سال قبل از انقلاب عملا مقوله انتخاب از دستور کار انتخاب مردم از دستور کار حکومت خارج شده بود و در حقیقت یه چیز نمایشی و به تعبیر ایرانیش فرمالیتهی صورت ظاهری مثلا درست کردن از آراء مردم، اما واقعا انتخاب خود حکومت بود و هیچ ربطی به عامه مردم. من بارها گفتم که منی که دم انقلاب 25 سالم بود، یعنی سرم توی حساب بود و دانشجو بودم و نمیدونم اخبار رو دنبال میکردم، من خدا رو شاهد میگیرم که هیچ وقت خبر انتخابات به ما نرسید. بنده لااقل مثلا شاید دو بار انتخابات بعد تا اون سن شرکت کرده بودم، اصلا ما خبری از انتخابات نمیشنیدیم که بخوایم بگیم مثلا تصمیم بگیریم توش وارد بشیم یا نشیم. در حال اینو ما یه دستاورد میدونیم. اولا از خود این دستاورد باید صیانت کرد.
درست.
چون اگر این حق انتخاب رو از خودمون ما سلب بکنیم، اولا میخوایم که مقدراتمون رو بسپاریم به کسای دیگه‌ای که اونا از طرف ما تصمیم بگیرن. یعنی اون عده‌ای که شرکت میکنن تو انتخابات برای اونایی که شرکت نمیکنن هم تصمیم میگیرن دیگه. این طبیعی است که از یه حق خودمون رو محروم کردیم. از یه جهت هم خب یه مسئولیت اجتماعی است، مسئولیت شرعی است. واقعا خب اعتقادی وارد این مسئله می شدیم و الان هم خیلی هستن که به صورت اعتقادی وارد مقوله انتخابات می شن. حالا برای این که شاید ابتدایی ترین و طبیعی ترین حرفی که میشه در پاسخ به پرسش شما گفت این است که این حس مردم باید بالا بگیره که اگه قرار ما سرنوشت خودمون رو به دست غیر بسپریم ضرر بزرگی کردیم، پس باید خودمون مداخله بکنیم. این مداخله حداقلش این است که با مشارکت در انتخابات به اندازه انداختن یه رأی توی صندوق حاصل میشه. ممکن از این بیشتر هم باشه، البته جلوه‌های دیگری هم از این مشارکت رو میتونیم و فعالیت اجتماعی رو داشته باشیم. حالا اونهایی که انگیزه های متنوعی برای شرکت کردن تو انتخابات دارن خودشون میدونن. مثلا یکی ممکنه بگه آقا من میگم به اصطلاح نمایش های تلویزیونی اول انقلاب برید شما مراجعه بکنید، مصاحبه هایی که با مردم شده، با مردم صحبت میشه که شما واسه اومدین رأی بدین، میگه شما امام گفته. یعنی یه عده زیادی فرهنگشون این بود که همین که امام به عنوان نایب امام زمان ما رو دعوت به این کرده که بریم انتخاب بدیم، ما چاره‌ای جز این نداریم و الا پیش خدا معاقب خواهیم بود. این فرهنگ، فرهنگ اعتقادی، اینا مکلف خودشون رو میدونستن. خب یه عده‌ای هم از موضع حق، حقشون، حقمه که برم انتخاب بکنم، از این موضع میرفتن رای میدادن. تو این دسته دوم طبیعی بود که معتقدین به نظام و انقلاب و غیر معتقدین همشون شرکت میکردم. و توی اون اولی مجلسی که شکل گرفت توده‌ای‌ها شرکت کرده بودن، مجاهدین خلقی که حالا منافقین شدن بعدن، اونا شرکت کرده بودن، هم چریکای فدایی نامزد انتخابات داشتن، البته حالا مثلا شاید انتخاب هم نشدن بعضیشون، ولی بودن، یعنی همه اومده بودن، ملی گراها بودن، نمیتونم خلق مسلمانی ها بودن، همه تیپی اومده بودن به اعتبار اینکه این رو حق خودشون میدونستن و از این حق باید میامدن پاسداری میکردن. الان هم باز میشه همینجوری دید، هم اعتقادی مسئله رو دید به عنوان تکلیف، هم به عنوان حق دید و اینکه بالاخره تعیین سرنوشت به دست خودمونه. ما کشوری نیستیم. الان ایران امروز رو میشه مقایسه کرد با ایران پیش از انقلاب که درست در نقطه متضاد اون قرار داره. ایران قبل از انقلاب زمام امرش دست کسانی در بیرون مرزهای ما بود. امروز ما همه چیزمون دست خودمونه. اون روز که زمام امر ما در بیرون مرزها هدایت میشد، اگر صحبت این بود که مثلا حالا چه کسی از ما حمایت میکنه، میگفتیم همه آقا بالا سری که اومده افسار این مملکت دست اوست، او ما رو در برابر سرد و گرم روزگار سیانت خواهد کرد. البته آخر سر دیدیم وقتی حرکت مردم، جنبش بزرگ و عظیم مردم شروع شد و منجر به انقلاب شد، از دست اون آقا بالا سرای بیرونی هیچ کاری بر نیامد که بتونن دست نشانده خودشون رو حفظ بکنن. ولی نظام ما که همه چیزش در اختیار خودمونه، توان این رو داریم دولت ها رو بیاریم ببریم، مجلس ها رو بیاریم ببریم. یه مجلس، مجلس گروه الفه، مجلس بعدی میشه گروه ب که درست متضاده با اون گروه الفه، در لاغل در سیاست های فرعی، حالا چون اصول که مشترکه. همین که قدرت به یه معنایی هم در بخش اجرایی و هم در بخش تقنینی دائم دست به دست میشه، حکایت از این میکنه که ما خودمونیم که داریم تصمیم میگیریم. یه روز یه حالی داریم، منبعث از اون حالمون یه کسانی انتخاب میشن، یه روز حال دیگری داریم، یه کسان دیگری رو انتخاب میکنیم. خود این تراوت جامعه پویا و فعال ما رو نشون میده و باید بابتش خدا رو شاکر باشیم.
نکات مهمی رو دارین اشاره میکنید، به ویژه تجربه‌ای که از پیش از انقلاب هست و بعد تفاوت محیط سیاسی که وجود داره، ولی از طرفی هم آقای دکتر مقتضیات تحولات اجتماعی و سیاسی فرهنگی و اقتصادی رو هم نمیشه از نظر دور داشت. مسلما جامعه امروز ایران جامعه متفاوت و خاصی است، به ویژه نسل معاصر امروز، انتظاراتی که داره، فهرستی از آرزوها که اونها رو ردیف میکنه، نگاهی که به قانون اساسی داره، نگاهی که به برنامه‌ها و نقصان‌ها داره، نگاهی به دستاوردها داره و حتی نگاهی به پیرامون جهان امروز که به خاطر سرعت گرفتن فناوری ارتباطات اینها بیشتر و بیشتر میشه. حتی نظام حکمرانی امروز در سیطره نظارت افکار عمومی است و شاید یکی از قدرتمندترین جنبه‌های فرهنگ اجتماعی معاصر نوع مطالبات، توجه و پیگیری‌ها و پویایی که در جامعه امروز می‌شدید، برخلاف اون چه که تلاش می‌کنه ناامیدی‌هایی رو ایجاد بکنه و برخی از پارامترها رو می‌گذاره به پایین، که این نشانه‌ها در حالی که به نظر میاد جامعه ایران بسیار دقیق نگاه می‌کنه. این سطح انتظارات در پیش روی نامزدهای این دوره انتخابات هم هست. در این حال فرصت هم یه فرصت ممتازی است که دوم نداره، یعنی اگر هر نوع تشکیکی یا هر نوع ابهامی، فردای انتخابات نمیشه اونو جبران کرد. اینو شما چطور تفسیر میکنید؟
ببینید در واقع شما پرسش رو همراه با پاسخ مطرح کردید، یعنی همه چیزش روشنه.
درست.
به یه معنایی من میتونم به فرمایش شما این رو اضافه بکنم که دلخوری هایی وجود داره، یعنی یه فاصله ای ممکنه که نسل امروز با نسل ما قبل خودش احساس بکنه، اینم طبیعیه، یعنی چیزی نیستش که ما بالاخره گردش ایام فرزندان ما یه جوری تربیت میشن، یه دانسته هایی دارن، خیلی از اون دانسته های اونها رو ما ازش غافل هستیم، یا اصلا به اقتضای سن و سالمون نمیتونیم به اندازه اونها مشرف بر مثلا فضاهای جدیدی باشیم که با سرعت هم در حال تحول، سن و سال ماها اجازه نمیده که ما خودمون رو با اون سرعت تطبیق بدیم، ولی نسل جوان چرا؟ مثلا همین فضای مجازی، فضای مجازی سرعتش سرسام‌آوره، یعنی از سرعت برق و باد خیلی بیشتره و نسل جوان و کودک حتی در این قصه گیراییشون از ما خیلی بیشتره، واسه همین اشراف و تسلطشون تو این حوزه یه جوری هستش که ما طبیعتاً به قول تعبیر ورزشکارا باید جلوشون لنگ بندازیم. اما خب ما میتونیم به اونها بگیم که اشکالی نداره که شما با شتاب دارید یه سیری رو طی میکنید، اما از تجربه های بزرگترهاتون هم بیاموزید، گذشته ای رو به تصویر بکنید جلوی چشمتون که شما همین کارهایی رو که الان با به آسانی و با راحتی میتونید انجام بدید یه موقعی بوده که نسل پیشین شما در پیش از انقلاب این آزادی رو برای عمل نداشتن. امروز شما تصمیم میگیرید خودتون وارد عرصه های نوین فناوری بشید، در حالی که پیش از این اصلا شما رو مجاز نمیدونستن که سری میون سرها در عالم پیدا بکنید و محدود شده بودید. مستشاران در واقع به جای شما تصمیم میگرفتن، این مستشاران یه بچهش نظامی بود، بخش زیادی از مستشاران تو شبکه اداری کشور مستشاران خارجی اومده بودن و اونا به جای ما تصمیم می گرفتن، اونا آمایش سرزمین ما رو داشتن و در حقیقت کشور مال ما نبود. امروز به نسل جوانمون عرض میکنم که هرچی هم که تفاوت نگاه با ما دارید، هرچی هم که فاصله بین خودتون و ما احساس میکنید، ولی این امتیاز رو شما ازش برخوردارید که میتونید توی کشور خودتون تحول بیافرید، میتونید تغییر ایجاد بکنید، میتونید تصمیمات خودتون رو عملی بکنید، چون اینجا دیگه حاکمیت استبدادی در کار نیست، اینجا رجوع به رأی مردم تعیین کننده است. چون این طوریه به نظرم جای نه شکوهی هست، نه گلهی، نه دل سردی، نه گوشه عزلت انتخاب کردن و بعد به امید این که حالا یک کسای دیگه به جای ما بیان مثلا اونا تصمیم بگیرن، نه، هرچی از هر گلی هست خودمون به سر خودمون بزنیم. خب ما تو عرصه های علمی ببینید این پیشرفت هایی که امروز حاصل شده محصول ورود مسئولانه نسل جوان ماست. ما میانگین سنی دانشمندانمون امروز به حدود 30 سال رسیده، در حالی که پیش از این اصلا تصور ما از دانشمند افراد به اصطلاح جا افتاده و بالای 50 سال و اینا بود، ولی امروز دانشمندان تأثیر گذاره توی عرصه های مختلف تو همین سنین فارغ و بعد از فارغ تحصیل شدن از دانشگاه و وارد شدن به عرصه های تحقیقاتی بزرگ اینا تعیین کننده هستن. خب همین رو شما تسریش بدید به حوزه های دیگر مثل حوزه فرهنگ، مثل حوزه سیاست و سایر عرصه ها، و خبینه که میشه ایران رو واقعا در قواره عظمت این نام برای آینده ساخت، همچنان که با شتابی که الان پیشرفت علمی، پیشرفت فناوری در کشورمون گرفته، با اون قیدی که عرض کردم که ما تصمیم گیرنده خودمون هستیم، اراده ماست که داره، ما ملته که داره محقق میشه، به این ترتیب میشه
در جبین ایران آینده یک قدرت بزرگ رو، حتی یک ابرقدرت رو مشاهده کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توصیفات و توضیحاتتون، ممنونم از تحلیل مهمی که ارائه کردید آقای دکتر صفارهرندی. تلاش میکنیم که به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مسائل نظام باز هم تا موعد انتخابات بهتون زحمت بدیم. پیشا پیش تشکر میکنم از حسن نظر و همراهیتون، شب خوبی براتون آرزو میکنم و بیش از این مزاحم اوقات شریف نشم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب تا فرصت کوتاهی به پایان برنامه هست، دعوت کنم بخشی رو گوش کنیم، خدمتتون خواهیم.
اسفند ماه امسال 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، انتخاباتی که رهبر معظم انقلاب آن را بسیار مهم می دانند.
اینجا همین اندازه بگم این انتخابات انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده، مشغول بمباران انتخاباتی است که هنوز 9 ماه حداقل فاصله داریم تا اون انتخابات. باید انشالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
در این بین وزیر کشور به تازگی گفته که در 4 مؤلفه‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند، یعنی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت، تلاش خواهیم کرد که همه طیف‌ها و گروه‌ها پای کار انتخابات بیایند و حضور داشته باشند. او همچنین میگوید که زیرساخت‌های برگزاری انتخابات فراهم است.
بنابراین بحث اول ما و مسئله مهم کشور مشارکت گسترده یه مردم ما هست که موجب اقتدار کشور هست، موجب تامین منافع ملی کشور هست، موجب عقب راندن دشمنان خونی این نظام و این کشور هست که هیچ وقت نمیخوان سربلند این کشور و این نظام رو ببینن. و لذا موضوع اصلی ما این است. در رابطه حوزه های اجرایی هم کارها به حمدالله خیلی خوب طبق زمانبندی هایی که قانون مشخص کرده کارها انجام شده. الان شورای اجرایی مرکزی در کشور شکل گرفته، در همه استانها و در فرمانداری ها، شهرستان ها و بخشداری ها شکل گرفته.
حالا به نظر می رسد که همه احزاب و گروه ها منتظر بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و اعلام نتایج آن هستند تا بتوانند ترکیب لیست های خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شکل دهند.
بسیار خوب، این قسمت رو هم شنیدیم. ما در هفته های آینده، البته همونطور که پیشتر هم گفتیم، شنبه ها بیشتر به سراغ باید های مجلس، نباید های مجلس، باید های شرکت در انتخابات، باید های رفتاری نمایندگان که بارها مردم در این باره صحبت کردن، نگاهی که نسل جوان و تحصیل کرده امروز ایران داره، نگاهی که تمام فعالان اقتصادی و آحاد جامعه انتظار دارن، چیزی که بارها آشنا هستیم که تأکیدات فراوانی بر گشایش اقتصادی، عدالت اجتماعی، رفاه مردم. هنوز خاطرمون هست سال 99 بود اگر اشتباه نکنم که تأکید رهبری همین بود که مجلس دنبال رفاه مردم باشه تا دولت روی این مسیر یا ریل حرکت بکنه. اگر به این موارد بخوایم فکر بکنیم، بنابراین پیشرفت علم، پیشرفت فناوری، عزت ملی، استقلال ملت، همه با همه از ارکانی است که جز جز اون به همه ما برمیگرده. در این باره با مهمانان، کارشناسان و از همه مهمتر از زبان شما مردم بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد تا فهرستی که برای انتخابات لازم هست شکل میگیره، فهرست کارهایی که هر یکی از ما چه در حوزه‌های عمومی اجتماعی، چه آنچه که به عنوان شهروند لازم داریم و چه آنچه که به عنوان دست‌اندرکاران، اینها رو با هم مرور خواهیم کرد. شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه ما نکات مهمی رو عرضه کردید که برای ما پر اهمیت هست. خیلی متشکرم، شب بخیر مردم عزیز.
تولیدی پوشاک قهرود با نام تجاری بچین، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور. با سابقه بیش از 4 دهه فعالیت تولیدی، صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. بچیون
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک، لبنیات هوتک.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردی؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ، مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندار، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.